صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا وجوب موافقت التزامیه بنابر قول به آن مشکلی در رابطه با اجرای اصول عملیه ایجاد میکنه یا نه. مثالی که میشود زد یکی دوران الامر بین المحظورین که استصحاب عدم وجوب و استصحاب عدم حرمت جاری میشه، نتیجهش تخییر بین فعل و ترک یا براءت از وجوب و براءت از حرمت که نتیجهش تخییر بین فعل و ترک. در این مثال ببینیم آیا اگر کسی قائل شد به وجوب موافقت التزامیه مشکلی پیدا میکنه، دیگه نمیتونه قائل به جریان این اصول عملیه بشه در دوران هم بین المحظوره یا نه. و همینطور در رابطه با اصول منجزه در اطراف علم اجمالی مثل استصحاب نجاست دو انایی که می دانیم یکیشون پاک شده، یا گاهی یکی از اصلها منجز هست دیگری مرخص هست که آیون قائل به جریان شدن، مثل کسی که بدنش نجس بود وضو گرفت، نمی دونه آب کشید و وضو گرفت یا آب نکشید. قاعده فراق میگه وضوعت صحیح هست، استصحاب نجاست میگه بدنت نجس هست، نه فقط بدنت که قبلا نجس بود، تمام اعضاء وضوعت نجس شد، لباسهایت نجس شد، ولی وضوعت صحیح هست. استصحاب نجاست اصل منجز، قاعده فراق اصل مرخص هست. ادعا شده کسانی که قائل به وجوب موافقت التزامیه هستند دچار مشکل میشن در این رابطه، و این دو تا تقریب میشه براش ذکر بشه. تقریب اول تقریب مرحوم آقای خوئیه. مرحوم آقای خوئی فرموده است که مثلا در همون نجاست الانائین فرموده که اگر بنا باشه موافقت التزامیه واجب باشه منجر میشه به التزام به متناقضین. من از یک طرف باید ملتزم باشم به طهارت احد الانائین، از طرف دیگر باید ملتزم باشم طبق این استصحاب ها به نجاست انائین، یعنی التزام به موجبه کلیه نجاست و کلل انائین و التزام به سالبه جزئیه عدم و نجاست احدهما. آقا قضیه موجبه کلیه با قضیه سالبه جزئیه تناقض دارند، هم من ملتزم باشم که هر دو انا نجسند، هم ملتزم باشم یکی از این دو پاک است و نجس نیست. التزام به متناقضین محاله. از وجوب موافقت التزامیه لازم میاد امر به محال. و لذا مرحوم آقای خویی فرموده ما راحتیم، قائل به وجوب موافقت التزامیه نیستیم، دلیل نداریم بر این که ما باید ملتزم بشیم به ثبوت حکم شرعی که به آن علم پیدا کردیم. علم داریم به ثبوت حکم شرعی، اما التزام به وجود آن نمی خواهیم داشته باشیم. دلیلی نداریم بر وجوب التزام به ثبوت ما نقطع و به. ولی اون کسی که قائل است به وجوب موافقت التزامیه دچار مشکل میشه. البته این رو توضیح بدم، این مبتنیست بر همین تفسیری که ما هم انتخاب کردیم. گفتیم موافقت التزامیه یعنی التصدیق و الالتزام بالوجود، اما اونهایی که موافقت التزامیه رو معنا می کردن التزام به انما جاء به النبی فهو من عند الله، اون مشکلی ایجاد نمی کنه. من یک التزام اجمالی دارم، کل ما جاء به النبی فهو من عند الله، اصلا اون مقوم اسلامه. ولیکن گیرم ملتزم نشوم به این که طهارت و عهد الانائین ما جاء به النبی هست، صغرا رو نپذیرم، مشکلی در پذیرش کبرا و اون قضیه شرطیه که کل ما جاء به النبی فهو من عند الله پیدا نمیشه. کسانی مشکل پیدا میکنن که وجوب موافقت التزامیه رو قائلن به این معنا که میگن هر چیزی را که دانستی که حکم شرعی است باید ملتزم بشی به وجود آن. اینها مشکل پیدا میکنند. مرحوم آقای صدر اشکال کرده با آقای خویی، فرموده جناب آقای خویی حکم ظاهری و واقعی، این همه علما زحمت کشیدن بگن اینها ضدین نیستند، نقیضین نیستند، امکان اجتماع دارند، حکم ظاهری و واقعی می توانند با هم جمع بشوند. خود شما همین را فرمودید. خب ما قائل میشیم و ملتزم میشیم به طهارت واقعیه احد الانائین و نجاست ظاهریه کل الانائین. هر وقت نجاست ظاهریه کل الانائین با طهارت واقعیه احدهما مشکل پیدا کرد، التزام به اینها هم مشکل پیدا می کند، می شود التزام به ضدین یا نقیضین. وقتی که حکم ظاهری و واقعی بود، التزام به حکم ظاهری و واقعی که محال نیست، چون خود حکم ظاهری و حکم واقعی با هم تضاد ندارن و قابل جمعه. نجاست ظاهریه انائه و طهارت واقعی عهد الانائین نما هم تضاد ندارن، مشکلی پیش نمیاد. این که شما فرمودید چجور من ملتزم بشم هم این دو انا نجسن هم یکی از این دو انا پاک هست و نجس نیست، این التزام به نقیزه این است. نه آقا، یکیش نجاست ظاهری است، دیگری طهارت واقعیه. کجا تناقض است؟ کجا تضاد است بین اینها؟ این فرمایش های صد به نظر ما کم لطفی است. مرحوم آقای خویی ظاهرا مقصودش اینه که میگه استصحاب وقتی گفت این انا نجسه، میگه آثار نجاست واقعیه رو بار کن. درسته نجاست ظاهریه است، اما میگه آثار نجاست واقعیه را بار کنید. و نظام میگه ملاقی نجس است نه احد ها زین الاناین، چون میشه ملاقی نجس و اثر این که این انا نجس است این که ملاقی او هم نجس خواهد شد. ظاهرن مرحوم آیخویی مقصودش اینه که اگر کسی بگه یکی از آثار نجاست واقعیه غیر از وجوب اجتناب، غیر از حکم به نجاست ملاقی، عبارت است از وجوب التزام، خب من باید ملتزم بشم این که این انا نجس واقعی است، چون استصحاب آمد گفت آثار نجس واقعی را بار کن. استصحاب اصل محرزه دیگه، میگه آثار واقع را بار کنید. اگر بنا باشه یکی از آثار نجس واقعی بودن این انا وجوب التزام به نجاست واقعی او هست، خب استصحاب میگه این اثر رو بار کن، ملتزم باش به این که این انا نجس واقعی است، ملتزم باش که اون اناء دیگر هم نجس واقعی است. ولیکن از طرف دیگر چون تو میدانی یکی از این دو نجس واقعی نیست و طاهر است، باید ملتزم باشی به این که یکی از این دو طاهر است و نجس واقعی نیست. میشه التزام به متناقضین دیگه، میشه التزام به متناقضین. بالاخره حالا وجوب التزام گفتیم نه عقلی است نه شرعی. نه عقل میگه باید ملتزم بشی به وجود آنچه که میدانی حکم شرعی است، نه شارع اینطور فرموده. ولی اونهایی که قائلن، چه قائل به وجوب عقلی باشن چه قائل به وجوب شرعی باشن، بالاخره موضوعش حکم واقعی است. استصحاب تنجیز میکنه آثار این حکم واقعی را، میگه یجب علیک الالتزام به. دو تا جواب ممکنه کسی بده از این بیان آی خویی. جواب اول اینه که بگیم آقا تناقض محاله، اما بناء بر وجود متناقضین محال نیست. تناقض محال، اما بناء قلبی و ادعای قلبی اون که هم مثلا این شی پاک است هم نجس، این عقلا محال نیست. در بعضی از روایات داریم کسی که قدم مکه قبل یوم ترویه، مثلا به 8 روز اول ماه ذی‌الحجه وارد مکه شد، حاج هم هست، میخواد بره عرفات، عرفات هم 4 فرسخی مکه. روایت داریم که ان والمقام 10 ایام و اتم، نیت کن 10 روز تو مکه میمونی نمازتو تموم بخون. با اینکه طرف میدونه که نمیمونه، اما نیت میشه کرد. حالا این روایت مفتابه اصحاب نیست، اما اگر قصد از مقوله علم بود خب نمیشد. من که میدانم 8 ذی‌الحجه میرم عرفات، چجور قصد کنم که در مکه بمانم؟ ولی اگر از قبیله فعل اختیاری نفس باشه، ادعاء النفس، چجور ادعاء لسانی ممکن است؟ معشوق خود، معشوقه خودش رو تشبیه میکنه به نمیدونم گل و بلبل و ماه و ستاره و همش دروغ. این ادعاء دیگه، ادعاء لسانی ممکنه، ادعاء قلبی هم بنا شد ممکن باشه دیگه، محضوری نداشته باشه. به این معنا اگر بگیم خب التزام به متناقضه میشه ممکن. این یک توجیه، بگیم آقای خویی رحمت الله علیک التزام به متناقضه لازم میاد ولیکن نولیست به محال. نه، برای عمل نیست، عمل خب آثار طهارت احد ما رو بار کنید، ما که بخیل نیستیم، آثار طهارت احد ما رو بار کنید. میتونید اثر طهارت احد ما چیه؟ میتونید بیایید اگر این دوتا انا به اندازه‌ای باشن که هم میشه باشون وضو گرفت، رو به آب دوم هم میشه وضو گرفت، هم مواضع وضوع قبلی رو تطهیر کرد. با آب اول وضو بگیرید، بعد با آب دوم بدنتون رو تطهیر کنید و مجدداً با او وضو بگیرید. آثار طهارت عهد ما اینه که شما یک وضوع صحیح تحویل خدا دادید، اما در این حال آثار نجاست این اناء رو هم باید بار کنید، از ملاقیش اجتناب کنید. آثار نجاست اون اناء رو هم باید بار کنید، از ملاقیش اجتناب کنید. اما مشکلی برای شمایی که دوتا وضو گرفتید ایجاد نمیشه ها. یک نماز بعد از وضو اول میخونید، یک نماز بعد از وضو دوم میخونید، میگید به حضرت عباس، یک نماز از این دو نماز با وضو صحیح و با بدن پاک بود. دیگه کرام کاتبین چی میخوان از من؟ مگه نمیگن خدا از تو یک وضوع صحیح و یک نماز با بدن پاک میخواست؟ خب بسم الله، یا آب اول پاک بود وضوع صحیح با بدن پاک نماز خوندم، یا آب دوم پاک بود با اون هم وضوع صحیح گرفتم نماز با بدن پاک خوندم. این اثر طهارت عهد ماست، بار کنید، ما که مشکلی ایجاد نکردیم. اما آثار نجاست کلن اناعین را هم باید بار کنید، آثاری که شک دارید دیگه. تو این مثال که زدیم شک نداریم، یقین داریم که یک نماز صحیح خوندیم، اما آثاری که اندش شک هست بار کنید. دست زدید به این انا، دستتون نجس میشه. دست به اون انا هم زدید، دستتون نجس میشه. خب بگذارید، به نظر ما این توجیه که کردیم التزام به متناقض این عقلا ممکنه کافی نیست، برای که عقلایی نیست. عقلا مستهجن میدونن التزام به نقیض این را، کار حکیمانه ای نیست. خب وقت اطلاق ادله اصول اگر اقتضا کنه یک کاری رو که عقلا ممکنه ولی عقلا مستهجنه، خب همون محضور که مطرح بود پیش میاد که یلزم من شمول دلیل الاصول لهذا المورد محضور الاستهجان العقلایی. حالا محضور عقلی پیش نیومد، محضور استهجان عقلایی هم کمتر از محضور عقلی نیست. توجیه دیگه‌ای که ممکنه کسی بکنه، ای آقا ادله اصول عملیه تنظیم عمل خارجی میکنه. استصحاب نجاست این عنا میگه عملا جوری عمل کن که گویا این عنا نجس است، گویا تو میدانی این عنا نجس است. اما التزام قلبی چیه؟ شعاع ادله اصول عملیه نمیتونه اون امور قلبیه رو تحت شعاع خودش قرار بده، فقط افعال خارجیه رو تحت شعاع قرار میده. ولذا استصحاب نجاست این عنا نمیگه ملتزم باش قلبن به نجاست واقعیه این عنا. این توجیه خوبیه ولی بیدلیل. ما هو وجه الانصراف، اگه بنا باشه که یکی از آثار حکم واقعی به نجاست این عنا وجوب التزام به آن باشه، خب وجوب التزام قلبی هم یکی از احکام شرعیه است یا یکی از احکام عقلیه است، چرا دلیل استصحاب ناظر به او نباشه؟ چرا انصراف داشته باشه دلیل استصحاب از یک عمل قلبی؟ بنابر این که واجب باشه التزام قلبی، چرا دلیل استصحاب از اون منصرف باشه؟ وجهی نداره. ولذا به نظر ما این تقریب اول که تقریب مرحوم آقای خویی است، تقریب صحیح، و هیچ کدام از این اشکال ها بهش وارد نیست، فقط اخص از مدعاست. همین. چرا اخص از مدعاست؟ چون فقط باید مثالمون همین استصحاب نجاست الاناء باشه. ما شابه ذلک. اما دوران الامر بین المحذورین، دوران الامر بین المحذورین، نه اونجا مشکلی تولید نمیشه. چرا؟ برای که استصحاب عدم وجوب یه وجوب نیست، عدم الحکم رو اثبات میکنه. شما میگفتید به حکم شرعی من باید ملتزم بشم، به عدم حکم شرعی هم باید ملتزم بشم؟ اینو که ادعا نکردید. استصحاب نجاست الاناء حکم شرعی رو اثبات میکرد، اما استصحاب عدم وجوب این فعل در مورد بین المحذوره نفی میکنه وجوب را، نفی حکم شرعی میکنه، نفی حکم شرعی که اثبات حکم نمیکنه تا بگید واجب است به اون ملتزم بشوی، واجب است ملتزم بشوی به عدم وجوب. و عدم وجوب که حکم نیست، مگر شما بیایید بگید مراد آقایون از حکم اهم است از حکم و عدم الحکم، چون عدم الحکم هم موقف شارع است، شارع بالاخره موقف داره. حالا گاهی موقفش به اینه که حکم نمی کنه، گاهی موقفش به اینه که حکم می کنه. اگه مرادتون از وجوب موافقت التزامی نسبت به حکم شرعی اهم باشه از عدم الحکم یا حکم، خب بله در این استصحاب عدم وجوبم، استصحاب عدم وجوبم، خب این میشه گفت من باید ملتزم بشم به اینکه موقف شارع در اینجا عدم الوجوب است. عدم الوجوبم حکم شرعی ولو بالمسامحه، موقف شرعی. اما کسی که میگه موافقت التزامیه فقط مختص به حکم شرعی وجودی، استصحاب عدم الحکم که اثبات نمی کنه من باید ملتزم بشم به عدم الحکم. خب نکته دیگر اینه که تو این دوران الام بین المحظورین حتی اگه قائل شدیم که التزام به مطلق موقف شرعی لازم است ولو عدم الوجود، این باعث میشه استصحاب عدم الوجوب از کار بیفته، استصحاب عدم الحرمه هم از کار بیفته. به لحاظ این مشکل وجوب التزام، اما براءت از وجوب که از کار نمیفته، براءت از وجوب این فعل با براءت از حرمت این فعل با این تقریب مرحوم آی خویی گیرم استصحاب مشکل پیدا کند، اما براءت از وجوب این فعل و براءت از حرمت این فعل که مشکل پیدا نمی کنه. چرا؟ برای این که براءت اصل محرز نیست، براءت نمیگه آثار عدم وجوب رو بار کن، استصحاب عدم وجوب میگه آثار عدم وجوب را بار کن، یکی از آثار عدم وجوبم وجوب التزام است به عدم الوجوب. اما براءت از وجوب که نمیگه آثار عدم وجوب رو بار کن، میگه احتیاط لازم نیست. من براءت از وجوب این فعل و براءت از این حرمت این فعل که مشکلی پیدا نمی کنن. پس تقریب مرحوم آی خویی فقط مختص میشه به غیر دوران الام بین المحظوره، و این تقریب تقریب صحیح ولا جواب عنه الا به انکار المبنا، انکار وجوب موافقت التزامیه. خب این تقریب اول که تقریب مرحوم آی خویی بود، اما تقریب دوم، تقریب دوم میگه که من خوب گوش بدید، تو همون دوران الام بین المحظورین واجب است ملتزم بشم به اون حکم معلوم بالاجمال. حکم معلوم بالاجمال چیه در دوران الام بین المحظورین؟ مطلق الزام مردد بین وجوب و تحریم. اثر شرعی این حکم شرعی الزامی اینه که واجب است التزام قلبی به آن. استصحاب عدم وجوب میگه وجوبی در کار نیست. دو تا اثر داره، یک جواز ارتکاب، دو جواز ترک التزام به وجوب. فرضیه وجوب این فعل دو تا اثر داشت، یکی منع از ارتکاب، ببخشید عذر میخوام اجتماع لفظی شد، وجوب این فعل دو تا اثر داشت، یکی لزوم ارتکاب، دیگری لزوم التزام قلبی به وجوب. استصحاب عدم وجوب میگه که این دوتا اثر رو ما از دوش تو برداشتیم، نه لازم است مرتکب بشی این فعل را و نه لازم است ملتزم بشی به وجوب. استصحاب عدم حرمتم که بیکار ننشسته، اونم میگه منم جاری میشم، دوتا اثر دارم، یکی جواز ارتکاب فعل، دیگری جواز عدم التزام به حرمت. آقا نسبت به تجویز این دوتا استصحاب نسبت به ارتکاب فعل و عدم ارتکاب آن مشکلی پیش نمیاد، ترخیص در مخالفت عملیه پیش نمیاد، چون انسان یا فاعل یا تارک، مخالفت عملی قطعیه نمیشه کرد. اما نسبت به موافقت التزامیه ترخیص در مخالفت قطعیه التزامیه لازم میاد، چون استصحاب عدم وجوب میگه لازم نیست ملتزم بشی به وجوب، استصحاب عدم حرمت هم میگه لازم نیست ملتزم بشی به حرمت، در حالی که من علم اجمالی دارم لازم است به یکی از این دو حکم ملتزم باشم، چون یکی از این دو حکم حکم الله واقعی است و لازم است به او ملتزم باشم. استصحاب عدم وجوب میگه لازم نیست ملتزم به وجوب بشی، استصحاب عدم حرمت هم میگه لازم نیست ملتزم به حرمت بشی. یلزم و من جریانه ما ترخیص در مخالفت قطعیه التزامیه، این دوچار مشکل میکنه. جواب از این اشکال هم اینه که آقا این اشکال مبتنی بر اینه که ما بگیم موضوع وجوب موافقت التزامی حکم واقعی است سواء کان واصلا ام لا، اگه اینو بگیم این اشکال وارد، اگر ما بگیم موضوع وجوب موافقت التزامیه حکم الله واقعی است وصل الیک او لم یصل، بله این اشکال پیش میاد، به نظر ما قابل جواب هم نیست. اما آقا ما وجوب موافقت التزامیه رو قبول نکردیم، ولی اگر هم قبول میکردیم محال بود که این حرف رو بپذیریم که مطلق حکم الله موضوع است برای وجوب التزام. علم تبهی اولم تعلم وصل الیک اولم یصل، چون معناش تجویز تشریعه، حکم اللهی که من نمیدانم به او ملتزم بشم، یعنی ملتزم بشم به وجود حکم اللهی که آن را نمیدانم. بابا این همه آیات روایات میگه حرام است بر شما ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، ایاک و خصلتین ففیهما هلک من هلک من الرجال ان تفتی الناس برأیک و ان تدین الله بما لا تعلم. احتمال میشه داد که حکم الله واقعی ولو واصل نباشد موضوع باشه برای وجوب التزام، اینکه میشه تشریع. التزام به وجوب پس لازم نیست، التزام به حرمت لازم نیست، بلکه حرامه، تشریعه. بله ممکنه کسی بگه به مقدار واصل، حکم الله به مقدار الواصل به او ملتزم باشی. خب شما باید ملتزم باشید به اصل الزام در اینجا. اگر موافقت التزامیه رو قائل شدیم به مقدار واصل من الحکم الشرعی، خب این وجوب موافقت التزامیه معلوم به تفصیل میشه، علم تفصیلی پیدا میکنیم، چون موضوعش محقق میشه، موضوعش عبارت از المقدار الواصل من الحکم الشرعی و مقدار واصل از حکم شرعی هم الزام در اینجاست، علم تفصیلی پیدا میکنیم به وجوب التزام به این مقدار واصل. مشکلی پیش نمیاد؟ هیچ وقت دیگه استصحاب عدم وجوب یا استصحاب عدم حرمت نمیتونه این اثر معلوم به تفسیر را از دست ما بگیره. این مثل میمونه شارع بگه اذا علمت به وجوب احد الفعلین فتصدق، خود شارع گفته ها، گفته اذا علمت به وجوب احد الفعلین فتصدق، خود استصحاب عدم وجوب این فعل و استصحاب عدم وجوب اون فعل دوم که نمیتونه این اثر معلومه به تفصیل رو از دست ما بگیره، چون موضوعش معلوم به تفصیل، اثرم میشه معلوم به تفصیل. اذا علمت به وجوب عدل فعل فتصدق. اصلا اصول عملیه جولانگاهشون در موارد شکه. وقتی من علم تفصیلی دارم به اثر شرعی که اصول عملی که جرأت ندارم بیان جلو، موضوع ندارم در اونجا. اگه وجوب موافقت التزامیه اثرش چی بود؟ موضوعش چی بود؟ المقدار الواصل من الحکم الشرعی. مقدار واصل از حکم شرعی الزام در این مورده، این مقدار به من واصل است، پس یقین دارم به این مقدار باید ملتزم بشم، علم تفصیلی دارم به این وجوب التزام. یه اصلا اصول که نمیتونن کاری بکنن. یا اگر بیایم بگیم موضوع وجوب التزام حکم شرعی منجزه، خب این در دورانم بین مزونی که حکم شرعی منجز نیست، موضوع نداره وجوب التزام، مشکل حل میشه. فقط مشکل موقعی پیش میومد که یک شخصی جرأت کنه بگه کل حکم شرعی واقعی فیجب الالتزام به وجوده، نه به نحو اجمال که اذا کان هذا الحکم موجودا فانا التزم به، این که مشکلی درست نمی کنه. به نحو قضیه شرطیه مثلا اون کل ما جاء به النبی فهو من عند الله میشه که قضیه شرطیه مشکل ایجاد نمی کنه سر راه ما، ما به قضیه شرطیه ملتزمیم دیگه، چون مسلمونیم میگیم اذا کان هذا الحکم موجودا فانا التزم به، مشکلی نیست. اما بیام بگم من ملتزمم به وجود این وجوب مشکوک، این که میشه تشریع و تشریع و محرمان، پس این وجوب موافقت التزامیه که موضوعش مطلق حکم الله باشه ولو غیر واصل محتمل نیست، اما موضوعش مقدار واصل از حکم شرعی باشه یا حکم شرعی منجز باشه که تولید اشکال نمی کنه، مطلب حل میشه. ولی اگر یک کسی اصرار کنه، حالا یا رو تقریب اول که آقای خویی داشت یا رو تقریب دوم، و بگه آقا من این حرف حالی نیست، موضوع وجوب موافقت التزامیه مطلق حکم اللهه، میگیم دیگه نمیشه کاری کرد، دیگه باید تصمیم بگیرید بگید موافقت التزامیه در دوران بین محظورین تولید اشکال میکنه. مرحوم آقای صدر گفته نه یه راه حل دیگه داریم. راه حلمون چیه؟ راه حلمون اینه به لحاظ وجوب موافقت التزامیه اصول با هم تعارض میکنن، بناز وجوب موافقت التزامی اصول با هم تعارض میکنن، یعنی استصحاب عدم وجوب به لحاظ نفی وجوب التزام بالوجوب با استصحاب عدم حرمت به لحاظ نفی لزوم التزام به حرمت با هم دیگه میجنگن، این شمشیر میکشه اون نیزه میکشه، اما به لحاظ این دوتا اثر، اما این استصحاب عدم وجوب به لحاظ اون اثر عمل خارجی جواز، استصحاب عدم وجوب اثر عمل خارجی جواز ترکه، با اون استصحاب عدم حرمت که اثر خارجی جواز ارتکابه، تعارضی ندارن با هم؟ تعارض به لحاظ این وجوب موافقت التزامی است، بگذارید اینها بجنگن با هم همدیگر رو بکشن، وجعلنا بینهم سالمین غانمین، به لحاظ موافقت عملی خارجی، به لحاظ آثار عملی خارجی که مشکلی درست نمیشه. این فرمایش آقای صدر انصافا ناتمامه. آقا همون محظوری که موجب تعارض می شد بین، خوب گوش بدید، بین موافقت التزامیه یک طرف با عمل خارجی طرف دیگر این مشکل هست. چطور؟ استصحاب عدم وجوب میگه لازم نیست ملتزم بشی به وجوب، اونو یادداشت کنید. استصحاب عدم حرمت میگه میتونی مرتکب فعل بشی. ولی من مثلا نمیدونم شرب توتون بر من واجبه یا حرام. استصحاب عدم وجوب میگه لازم نیست ملتزم بشی به وجوب شرب توتون. استصحاب عدم حرمت هم میگه که لازم نیست اجتناب بکنی عملا از شرب توتون. بنده سیگار میکشم اعتمادن بر استصحاب عدم حرمت، از اون طرف ملتزم به وجوب شرب توتونم نیستم اعتمادن بر اون استصحاب عدم وجوب. به حضرت عباس قسم من یک خلافی کردم این وسط. چرا؟ برای اینکه یا واقعا سیگار کشیدن حرامه پس چرا سیگار کشیدم، یا واقعا واجبه پس چرا ملتزم نشدم به وجوب. اگر بنا باشه التزام به حکم شرعی واقعی واجب باشه رو این فرض، سواء کان واصلا ام لا، به لحاظ این اثر مخالفت قطعیه پیش میاد. یا من خلاف مرتکب شدم ملتزم نشدم به وجوب به اعتماد استصحاب عدم وجوب، یا مرتکب خلاف شدم سیگار کشیدم به اعتماد استصحاب عدم حرمت. از اون طرف هم همینجوره. همین بیانو میتونید نسبت به استصحاب عدم حرمت پیاده کنید. استصحاب عدم حرمت میگه لازم نیست ملتزم بشی به حرمت. استصحاب عدم وجوب هم میگه لازم نیست این فعلو مرتکب بشی. من سیگار نمیکشم به اعتماد استصحاب عدم وجوب، از اون طرف ملتزم به حرمت هم نیستم به استصحاب عدم حرمت. خب یه خلافی کردم این وسط، چون به حضرت عباس یا سیگار کشیدن واجبه پس چرا نکشیدم، یا حرامه پس چرا ملتزم نشدم به حرمت. بله، و همینطور براءت ها، براءت از وجوب شرب توتون معارضه میکنه با براءت از وجوب التزام به حرمت. براءت از وجوب شرب توتون میگه میتونی سیگار نکشی، براءت از وجوب موافقت التزامیه به حرمت هم میگه میتونی ملتزم به حرمت نشی. بنده اگر گوش به حرف این دوتا براءت بدم مخالفت قطعیه کردم. آقا براءت از وجوب با فقط براءت از حرمت معارضه نداره، براءت از وجوب شرب توتون با براءت از وجوب التزام به حرمت معارضه داره، مخالفت قطعیه لازم میاد. بله، این بیان آیه صدر در اصول تنجیزی خوبه، مثل استصحاب نجاست عنایه اونجا حرف خوبیه، ولی ایشون تو دورانم بین محضورین گفته متاسفانه تو استصحاب نجاست اینا خوب حرف خوبیه که آقا استصحاب نجاست اینا این یه اثر تنجیزی داره یه اثر ترخیصی داره. اثر تنجیزیش وجوب اجتناب از این اینا حکم به نجاست ملاقی، اثر ترخیصیش عدم وجوب التزام به طهارت این انا، لازم نیست ملتزم باشی به طهارت این انا. بله اینجا حرف خوبیه، این اصول به لحاظ این اثر ترخیصی تعارض میکنن، ترخیص در عدم در ترک التزام، ولی به لحاظ اون آثار تنجیزیه وجوب الاجتناب عن هذا الانا، وجوب الاجتناب عن ملاقیه و حکم به نجاست ملاقی، به لحاظ آثار تنجیزیه که تعارض نمی کنن. آثار تنجیزیه جریان اصول به لحاظ اونها مستلزم ترخیص در مخالفت عملیه نیست، بلکه مستلزم احتیاطه. به این لحاظ تعارض پیش نمیاد در استصحاب نجاست العنائین، اما در دوران ام بین المحظوره نه، اون اصل ترخیصیه، اصل مؤمنه، استصحاب عدم وجوبه، براءت از وجوبه. ایشون اونجا ها نباید این حرفا رو پیاده میکرد. هازا تمام الکلام فی بحث وجوب الموافقت الالتزامیه و به هازا تم بحثنا فی هازه السنه. همه ما هم دعای فرج رو میخوانیم و انشاءالله سال خوبی رو برای همه آرزو میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الحمد لله رب العالمين.